لرزنگاری کشوری این زمین لرزه که در عمق 10 کیلومتری زمین روی داده است، ساعت 21:48 دقیقه دوباره بیرم در جنوب فارس را به لرزه درآورد. ساعت 20:38 دقیقه هم زمین لرزه‌ای با قدرت 5.1 ریشتر در عمق 11 کیلومتری زمین روی داده بود. آقای آزادی، مدیر کل بحران استانداری فارس، با اشاره به اعزام گروه‌های ارزیاب به منطقه گفت: بررسی‌های مقدماتی نشان می‌داد که زلزله تلفات جانی نداشته، ولی برخی از خانه‌های روستایی به صورت پراکنده آسیب دیدند. او تاکید کرد مکان‌های اسکان موقت آماده شده تا افرادی که دچار مشکل شدند در این اماکن مستقر شوند و نیروهای امدادی نیز در محل حاضر هستند و آماده مقابله با حوادث احتمالی هستند. گروه دیگر از ایرانیان مقیم ایتالیا با پرواز فوق‌العاده ایران ایر از روم به کشورمان بازگشتند. 138 نفر از هموطنان ساکن در مرکز ایتالیا از فرودگاه لئوناردو داوینچی روم عازم کشورمان شدند. مسافران ایرانی پیش از تحویل بار خود به باجه پذیرش، برگه‌های اظهارنامه بهداشتی ویژه کرونا را تکمیل و به نماینده ایران ایر در فرودگاه تحویل دادند. شرکت هواپیمایی ایران ایر در روزهای پایانی فروردین ماه نیز با دو پرواز فوق‌العاده به روم 300 دانشجوی ایرانی شاغل در مناطق مرکزی ایتالیا را به کشور بازگردانده بود. و برای 4 افسر قاتل آمریکایی که مرد سیاه‌پوست را بی‌رحمانه به قتل رسانده‌اند، بیش از 4 میلیون دلار وثیقه تعیین شد. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، واکنش‌های جهانی به ماجرای قتل جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست کشته شده در آمریکا به دست افسران پلیس سفیدپوست در شهر مینیاپولیس در ایالت مینه‌سوتا ادامه دارد. این در حالی است که برای 3 افسر پلیس متهم به معاونت و مباشرت در قتل جورج فلوید، قرار وثیقه 3 میلیون دلاری، یعنی 1 میلیون دلار، برای هر یک از این افسران تعیین شده است. این افراد وقتی همکارشان درک شاوین زانوی خود را روی گردن جورج فلوید گذاشته بود و او را به قتل رسان، نظارگر این اقدام بودند. این 3 نفر به مباشرت در قتل متهم هستند. درک شاوین روز گذشته به صورت مجازی در دادگاه حاضر شد و به قتل عمد بدون قصد و نیت قبلی متهم شد. وثیقه 1,250,000 دلاری هم برای آزادی او تعیین شده است. هر 4 نفر اواخر ماه جاری میلادی بار دیگر در دادگاه حاضر می شوند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
صداییست، صداییست در انگینی باران، از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران. صداییست، صداییست، صدایی که تارا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن. صداییست، صداییست.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. ساعت 23:04 است و شما همراه بخش شبانه برنامه های رادیو ایران هستید. خیلی متشکرم از این همراهی و امیدوارم که این همراهیتون رو تا ساعت 6 بامداد از ما دریغ نکنید. لطفاً برنامه بعدی پارسی گویان رو بشنوید.
پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. همراهان هم دل و هم زبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان. آنچه در این برنامه از پارسی گویان می شنوید.
گلستان سعدی گنجینه معرفت است و هم زبان معیار است که توانسته ظرف همه این سالها به درستی نگهبان شایسته‌ای برای زبان فارسی باشه.
یک حکایتی رو خواندم خیلی زیبا، که روزی در یونان بودید، شهردار یونان به شما گفتن که ما ضرب المثلی در یونان داریم، هر آینه که کسی بخواهد شیوا، رسا و شگفت انگیز سخن براند، میگوییم به زبان پارسی یا به زبان ایرانیان سخن میراند.
در اون نامه آمده است که انگلس به مارکس نوشته است: دوست هر دوی ما وایتلینگ، که سخت در پی آن است که به زبانی جهانی، زبانی که جهانیان اون را به کار ببرند، دست بیابد. ای دریغا دریغ که با زبان پارسی آشنا نیست. اگر می بود گم شده خود را یافته بود.
استاد عبدی را ما در هند بابای فارسی میگوییم، اگرچه او خود از این راضی نبود و در جلسه ای گفت که شما پدر و مادر نتراشید، اهل مطالعه باشید.
و کدوم زبان و ادب فارسی؟ آن زبان و ادب فارسی که در هند به وجود آمد.
و استاد عابدی بابای زبان هنده. این مقام بابایی رو متعالا فقط تو شاعرها برجسته بوده، مثلا بابا فقانی، بابا افضل، ولی توی استادها کم داشتیم که این لقب بابایی رو واقعا میتونستیم برجسته کنیم برای استاد عابدی.
هر روز یک که میومد در باز میکردم که مرحوم احمد زاهر است، بعد میکردم که زاهر جون تو کمتر بیا، من شوروییم تو افغان. با یک محبت میگم گمش کن، خون ما یک است.
از خود ما رستم شدی، آخر با ما دشمن شدی.
رستم تناب انداخت تو چاه، همچین که یکم مونده بود دست بیژن برسه به این تناب، این تناب رو نگه داشت، گفت از چاه بیرونت نمیارم مگر اینکه گرگین رو ببخشی. ایرانی از ایرانی کینه بر دل نمیگیرد.
چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی. چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی.
سعدی شاعر جهان دیده، جهانگرد و سالک سرزمین های دور و غریب بود. گلستان چکیده ای از این تجربیات گرانقدر است. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان ادبیات فارسی، برای ما از استاد سخن سعدی شیرازی میگه و از اثر جاودانه او گلستان.
با نام و یاد خدا، منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران و همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. از چند برنامه قبل موضوع سخن ما گلستان سعدی بود که در برنامه‌های گذشته علاوه بر بیان زیبایی‌های از گلستان، هم از زیبایی‌های لفظی و هم از زیبایی‌های معنوی از حکمت و اخلاق نظری و حکمت و اخلاق عملی، مهندسی کلمات و جملات و ترتیب و چینش حکیمانه در گلستان سعدی 4 باب اول از گلستان رو به اجمال معرفی کردیم و همچنین گفتیم جایگاه سعدی در نثر همانند جایگاه فردوسی در نظم پارسی است و بعضی از پژوهشگران معاصر حتی سعدی رو فردوسی ثانی نام نهادند و برای این ادعا هم دلایل روشنی بیان کردند که یکی از دلایل اون میتونه این نکته باشه که تا قبل از حمله مغول به ایران جایگاه و پایگاه زبان پارسی در منطقه و محدوده خراسان بود و با حمله مغول مرکز فرهنگی به ویژه در حوزه زبان فارسی به شیراز منتقل شد و سعدی پرچمدار فرهنگ و زبان فارسی شد. البته سعدی دیگه نه فقط در شیراز، بلکه آوازی سعدی به تمام قلمرو ایران فرهنگی رسید. و همچنین گفتیم که سعدی علاوه بر اون که خودش در قله شعر و ادبیات هست و نثر او از برجسته ترین نثرهای زبان فارسی به حساب میاد و در واقع برجسته ترین نثر زبان فارسی به حساب میاد، سرمشق و الگویی شد برای نثر بعد از خودش و باعث تأثیرات فراوان پارسیگویان دوره‌های بعد از سعدی شد. وگرچه هیچ کس نتونست که سعدی باشه، اما اشخاصی چون جامی، قاآنی، قائم مقام و دیگران توانستند که شیوه نثر سعدی رو ادامه بدند. همچنین گفتیم که دامنه نفوذ کلام سعدی محدود به سرزمین‌های پارسیگو و ایران نشد، بلکه از شبه قاره هند تا بالکان رو در بر گرفت و در شبه قاره هند افرادی چون بیدل و امیر خسرو، حتی در متأخرین اقبال لاهوری، به کلام سعدی تأسی جستند و در بالکان هم در قرن 10 هجری میبینیم که شخصی به نام احمد سودی شرحی بر آثار سعدی مینویسه و این نشون میده که دامنه نفوذ سعدی تا اونجا پیشرفت کرده. در محدوده ایران فرهنگی و مناطق فارس زبان هم گلستان سعدی از نخستین روزهای آغاز مکتب خانه ها و مدرسه ها کودکان با گلستان خواندن و نوشتن یاد گرفتند. در مقاطع بالاتر در حوزه های علمیه، دینی و دانشگاه ها هم گلستان همیشه و همواره واحد درسی بوده و از کتاب هایی بوده که دانشجویان و طلاب اون رو می خوندند. باری سخن رو با معرفی اجمالی سایر بابهای گلستان به پایان میبریم و با ذکر این نکته که جا داره که هر پارسیگوی در طول عمر خود حداقل 1 بار گلستان رو باب به باب و حکایت به حکایت و جمله به جمله بخونه و در زندگی خودش به کار ببنده، خواه پادشاه باشه، خواه درویش باشه، خواه عشق جوانی در سر داشته باشه و یا در دوران ضعف و پیری به سر ببره، همه نیازمند تربیت ناب ایرانی و اسلامی سعدی هستیم و در گفتگو محتاج آموختن آداب صحبتی هستیم که سعدی به ما آموخته. باب 5 گلستان سعدی در عشق و جوانیه و 11 حکایت داره و به جز 1-2 حکایت مابقی به اقتضای شور و حال و حوصله جوانی گفته شدن و در سر تا سر این حکایات عشق پاک و عشقی که با هوا و هوس متفاوت هست و در اون وفاداری و حیا و محبت موج میزنه در اون دیده میشه. در اینجا اکتفا میکنم به بیان نمونه هایی از اون و حکایت 3 از این باب رو برای شما میخونم. پارسایی را دیدم به محبت شخصی گرفتار، نه طاقت صبر و نه یارای گفتار، چندان که ملامت دیدی و غرامت کشیدی، ترک تساوی نگفتی و گفتی کوته نکنم ز دامنت دست، در خود بزنی به تیغ تیزم، بعد از تو ملاز و ملجعی نیست، هم در تو گریزم ار گریزم. باری ملامتش کردم و گفتم عقل نفیست را چه شد تا نفس خسیس غالب آمد، زمانی به فکرت فرو رفت و گفت هر کجا سلطان عشق آمد نماند، قوت بازوی تقوا را محل، پاک دامن چون زید بیچاره‌ای، اوفتاده تا گریبان در وحل. و اما باب ششم گلستان در ضعف و پیری هست و این باب فقط 9 حکایت داره. 2 حکایت از اون 9 حکایت بلند هست و مابقی کوتاه و گزیده و مناسب حال. سعدی این باب رو هم مقابل باب قبلی که عشق و جوانی قرار داده، گویی در همین ترتیب هم درس بزرگی به ما میده و به خواننده و همراه خودش میگه که پس از هر عشق و جوانی لاجرم ضعف و پیری فرا میرسه. و به راستی این خود چه پند حکیمانه‌ایه که بدون اینکه سعدی بر زبان بیاره، فقط با چینش بابهای گلستانش، ابتدا در عشق و جوانی میاره، بعد در ضعف و پیری میاره، نشون میده که این دوره عمر انسان دائما یکسان نیست و به قول حافظ دور مجنون گذشت و دوره ماست هر کسی 5 روز نوبت اوست. در حکایت ششم از این باب این نکته زیبا رو میخونیم و این حکایتش به این زیبایی هست: وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دلازرده به کنجی نشست و گریان همی گفت مگر خردی فراموش کردی که درشتی میکنی؟ چه خوش گفت زالی به فرزند خیش، چو دیدش پلنگ افکن و پیل تن، گر از عهد خردیت یاد آمدی که بیچاره بودی در آغوش من، نکردی در این روز بر من جفا که تو شیر مردی و من پیر زن. و در همین حکایت کوتاه میبینیم که چه اندازه زیبا پستی و بلندی عمر رو بیان میکنه و از کودکی تا جوانی و کودکی رو در مقابل جوانی و در مقابل پیری مادر چقدر زیبا به تصویر میکشه. و اما بابهای هفتم و هشتم گلستان پیش از اون که در تأثیر تربیت و در آداب صحبت باشه، بیش و کم مسائل کلی و همگانی هست که اولی در 19 حکایت و یک مناظره جدلی بین سعدی با فردی مدعی بیان شده و مناظره هم به این شکل هست که با هم گفتگو میکنن که توانگری بهتر است یا درویشی، و این دو با هم سخنهایی میگن و توانگری رو در مقابل درویشی و از هر کدوم فوایدش رو میگن. و البته وقتی میگه که درویشی خوبه یا توانگری خوبه دلیل میاره و در نهایت مخاطب به این نقطه اعتدالی میرسه که همه چیز نسبی است. اگر میگیم توانگری خوب است، توانگری به نسبت خوب است. اگر میگیم درویشی خوب است، درویشی هم به نسبت خوب است. و بالاخره در باب هشتم که در آداب صحبت هست نیز، پیش از اون که به صرف موضوع صحبت کردن بپردازه، باز مطالبی کلی و عمومی رو میاره و طولانی ترین باب گلستان همین باب هست که 108 حکایت داره و با این حکایت کوتاه آغاز میشه که مال از بحر آسایش عمر است، نه عمر از بحر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند نیک بخت کیست و بدبختی چیست؟ گفت نیک بخت آن که خرد و کشت، و بدبخت آن که مرد و هشت. مکن نماز بران هیچ کس که هیچ نکرد، که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخرد. عمده حکایت های این باب یعنی باب هشتم کوتاه هستند و غالبا هم جنبه ضرب المثل پیدا کردن و ضرب المثل رایج هستند، مانند حکایت چهارم که همین تقریبا دو جمله است یا دو خط است. علم از بهر دین پروردن است، نه از بهر دنیا خوردن. هر که پرهیز و علم و زهد فروخت، خرمنی گرد کرد و پاک سوخت. و اما گلستان یک خاتمه هم داره و در اون خاتمه سعدی به بعضی از شیوه های خودش در تدوین گلستان اشاره کرده، از اون جمله که میگه که به رسم مؤلفان قدیم من در تدوین شاهنامه از شعر دیگران استفاده نکردم، هر آنچه که از شعر در گلستان دیده میشه اثر خودش معرفی میکنه با این بیت که کهن خرقه خیش پیراستن، به از جامه عاریت خواستن. و بعد از علت طرب‌انگیزی و تیبت‌آمیزی سخن خودش میگه که میگه که ممکنه بعضی او رو طعنه بزنن که یک حرف رو به چند زبان گفته و سخن رو بیهوده دراز کرده و اصطلاحاً قلم فرسایی کرده تا یک نکته رو بگه، و به همین سبب میگه که بر رای روشن صاحب دلان که روی سخن در ایشان است پوشیده نماند، که در موعظه‌های شافی را در سلک عبارت کشیده است و داروی تلخ نصیحت به شهد ظرافت برآمیخته، تا طبع ملول ایشان از دولت قبول محروم نماند. ما نصیحت به جای خود کردیم، روزگاری در این به سر بردیم. گر نیاید به گوش رعیت کس، بر رسولان پیام باشد و بس. گرچه سخن درباره گلستان سعدی در چند برنامه به درازا کشید، اما حقیقت آن است که حق مطلب اینه که درباره شخصی و کتابی که 800 سال از عمر اون میگذره و 800 ساله که زبان فارسی مدیون اون و وامدار اون هست و عالمگیر شده، و من حقیر البته در اینجا نتونستم حق مطلب رو ادا بکنم، اما یک استدعای دوستانه دارم از همه شنوندگانی که صدای من رو میشنوند و برنامه پارسی گویان رو همراهی میکنند، که حداقل در عمر خودشون یک بار وقت بگذارن و گلستان سعدی رو با تأمل و تأنی بخونن، که هم گنجینه معرفت هست و هم زبان معیار هست که توانسته ظرف همه این سالها چون حکیم طوس فردوسی بزرگ در شاهنامه و همچون حافظ و مولانا و دیگران به درستی نگهبان شایسته‌ای برای زبان فارسی باشه. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
بنی آدم اعضای یک پیکرند، یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. چوزی به درد آورد، به درد آورد دگر از بهارا نماند قرار، تو که از مهنت دیگران کرد که نامت نهد آدمی.
بنی آدم اعضای یک پیکرند از مشهورترین سروده‌های سعدی شیرازی است. او این چند بیت رو در باب اول گلستان ضمن حکایت ماجرایی آورده که در مسجد جامع دمشق رخ داده. سعدی در این مسجد بر بالین تربت یحیای پیامبر معتکف بوده که یکی از ملوک بی انصاف عرب هم به زیارت میاد و با سعدی هم صحبت میشه. پادشاه بی انصاف از نگرانی خودش در خصوص دشمنی صعب میگه و سعدی او رو به رحم‌آوری بر رعیت توصیه میکنه. یکی از داستانهای دلانگیز شاهنامه ماجرای عشق جوان دلاور و زیباروی ایرانی به نام بیژن به منیژه، دختر بزرگترین دشمن ایران یعنی افراسیاب است. با پریسا سیمین مهر همراه می شویم تا بخشی از این داستان را بشنویم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. منیژه چو بشنید نالید سخت که بر من چه آمد ز بدخواه بخت. دریغا که شد روزگاران من، دل خسته و چشم باران من. بدادم به بیژن دل و خانمان، کنون گشته بر من چنین بدگمان. پدر گشته بیزار و خیشان ز من، برهنه دوان بر سر انجمن. همه گنج و تاج و افسر از دست دادم برای تو بیژن. از امید بیژن شدم ناامید، جهانم سیاه و دو دیده سپید. بپوشد همی راز بر من چنین، تو آگه تری جهان آفرین. بیژن فهمید که اسباب رنج من اینجی پاک دامن رو فراهم کرده، پس از او خواست که مورد بخشش قرار بگیره. آرام فریاد زد منیژه مرا ببخش، اما همان که انگشتری به تو داده است نیایم جان پهلوان رستم دستان است. اگر کسی از وجودش با خبر شود جان ایران و ایرانی به خطر می افتد. از این باب بود که از تو خواستم که سوگند یاد کنی. اینک بازگرد و انگشتری به سویش ببر که او برای نجات من آمده است. منیژه انگشتری برد به کاروان سرا. زمانی که رستم این انگشتری رو در دل مرغ میگذاره نمیتونه اعتماد بکنه که این واقعا منیژه است و از بیژن خبر داره یا نه. گفت اگر این گدا باشه که انگشتری گران قیمت رو برمیداره میبره، اگر منیژه باشه برمیگرده. جهان پهلوان رستم دستان دید منیژه برگشت، دید که کار درسته. منیژه آمد ماجرا رو دوباره تعریف کرد. جهان پهلوان رستم دستان بهش گفت منیژه ای دختر پاک نیت، زبیش فرازار هیزم بروز، شباید بلند آتشی برفروز. بدان تا ببینم سر چاه را، بدان روشنی بسپرم راه را. منیژه همان کرد. پس در طی روز هیزم جمع کرد بالای چاهی که بیژن آنجا اسیر بود، زندانی بود. شب که شد این آتش رو روشن کرد، این هیزم ها رو برفروخت. پهلوانان آمدند. جهان پهلوان بر سر اسب ایستاده، پهلوانان دیگر از زین اسب پایین آمدند. دست بردند که این سنگ را از جا بلند کنند، نتوانستند. جهان پهلوان گفت صبر کنید. ز اسب اندر آمد گو شیر نر، زره دامنش را بزد بر کمر. ز یزدان زور آفرین زور خواست، یزدان پاک کیهان خدیو. بزد دستان سنگ برداشت راست، بینداخت در بیشه شهر چین که لرزید از آن سنگ روی زمین. یکی از آیین‌های پهلوانی که جهان پهلوان این هستش که در میانه نبرد قبل از نبرد هر کجا که باشد فقط از یزدان پاک طلب کمک و یاری میکنه، به زور و بازوی خودش قره نیست. رستم تناب و انداخت تو چاه، همچین که یکم مونده بود دست بیژن برسه به این تناب، این تناب رو نگه داشت. گفت از چاه بیرونت نمیارم مگر اینکه گرگین رو ببخشی. ایرانی از ایران کینه بر دل نمیگیرد. بیژن گفت جهان پهلوان، من سالیان سال است در قعر چاه، هم چگونه او را ببخشم؟ جهان پهلوان گفت بیژن اگه بخشیدی
میارمت بیرون، وگرنه اینجا میمونی تا بمیری. بیژن گفت بخشیدم به بزرگی تو ای جان پهلوان. پس بیژن رو کشیدن بالا و